خوش آمدید به مجله شبانگاه. ساعت 22:10 شب به وقت تهران، 7:30 دقیقه شبانگاه به وقت اروپای مرکزی است. صدای ما را از پراگ میشنوید. جمعه اول بهمن 1400 خورشیدی است و من مرتضی قاسم‌فر میزبان شما در این مجله با آخرین خبرها و گزارش‌ها و گفتگوها و میزگردی که در این مجله خواهیم داشت. سپاسگزارم که روی ایستگاه رادیو فردا هستید و ما را انتخاب کردید. با این آرزو که تا این لحظه روز آرامی رو پشت سر گذاشته باشید، از شما دعوت میکنم با ما همراه بشید، آخرین خبرها رو بشنوید از همکارم رضا جمالی.
ممنون مهداد، درود بر شما شنوندگان گرامی. مذاکرات احیای برجام در حالی در وین ادامه دارد که میخائیل اولیانوف دیپلمات ارشد روسیه در باره این روند میگوید کشورش موافق روی کرده کشورهای غربی در باره ضرورت نهایی کردن هرچه سریعتر مذاکرات است، اما ضرب العجل‌های مصنوعی را نمیپذیرد. در همین حال وزرای خارجه آمریکا و روسیه که در ژنو پیرامون بحران اوکراین گفتگو می‌کردند، درباره برجام هم رایزنی کردند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا درباره این رایزنی به خبرنگاران گفته است که مذاکرات در مرحله حساسی قرار دارد و فرصت اندکی وجود دارد تا این مذاکرات به سرانجام موفقیت آمیزی برسد. ایران، روسیه و چین از روز جمعه یک رزمایش دریایی را در شمال اقیانوس هند آغاز کردند. 11 شناور ایرانی، 3 کشتی روسی و 2 شناور چینی هم در این مرحله از رزمایش شرکت کردند. در این رزمایش که کمربند امنیت دریایی خوانده شده است، در کنار نیروی دریایی ارتش، سپاه پاسداران هم با شناورهای کوچکتر و هلیکوپتر حضور دارد. این رزمایش در حالی برگزار می شود که در 2 هفته اخیر مقامات ارشد جمهوری اسلامی برای تقویت روابط بین المللی ایران به چین و روسیه سفر کردند. این رویکرد با عنوان نگاه به شرق که مورد تایید رهبر جمهوری اسلامی است، با انتقادهای فراوانی از سوی ناظران روبرو شده است که می گویند این خطر وجود دارد که ایران در موقعیت ضعف امتیازات جبران ناپذیر را به پکن و مسکو بدهد. در ادامه اعتصاب قضای چند فعال سیاسی در وین که به منظور آزادی زندانیان خارجی در ایران انجام شده، نزار زکا هم به این کارزار ملحق شد. نزار زکا شهروند لبنانی و زندانی پیشین در ایران در پیامی توییتری آزادی زندانیان خارجی در ایران را بر هر گونه توافق احتمالی در مذاکرات وین ارجح دانسته است. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار، و مینا احدی فعال سیاسی و کارگری هم در این اعتصاب قضا شرکت دارند. از جمله شرکت کنندگان در این کارزار بری روزن از گروگان‌های آمریکایی در جریان اشغال سفارت آمریکا در تهران است. این دیپلمات پیشین آمریکایی از روز چهارشنبه در اعتراض به زندانی کردن شهروندان دو تابعیتی در ایران در محل مذاکرات احیای برجام دست به اعتصاب قضا زده است. در خبر دیگر، وکیل کیوان صمیمی، زندانی سیاسی 73 ساله، از اعمال زور و خشونت در جریان تبعید موکلش از زندان اوین خبر داد. مصطفی نیلی در گفتگو با وبسایت امتداد اضافه کرده که کیوان صمیمی به رغم ابتلا به بیماری نتوانسته است داروهایش را در زمان انتقال همراه خود ببرد. کانون نویسندگان ایران به تازگی در بیانیه‌ای دلیل تبعید کیوان صمیمی را نامه اعتراضی او درباره جان باختن بکتاش آبتین، عضو زندانی این کانون، اعلام کرده است. همچنین گروهی از زندانیان سیاسی در ایران هم با انتشار بیانیه‌ای خواستار حمایت از اعتصاب قضای زندانیانی شدند که در پی مرگ بکتاش آبتین دست به اعتراض دادند. اعتراض این زندانیان به مرگ بکتاش آبتین نویسنده و از اعضای کانون نویسندگان و همچنین تبعید زندانیان از جمله کیوان صمیمی روزنامه‌نگار است. مقام‌های ترکیه می‌گویند میزان گاز صادراتی ایران به آن کشور از 28 متر مکعب به 2 متر مکعب کاهش یافته است. ایران روز جمعه بدون اشاره به این موضوع صرفاً اعلام کرد که صادرات گاز این کشور به ترکیه را اثر گرفته است.
متشکرم رضا. رضا جمالی، آخرین خبرها رو از او شنیدید، اما در ادامه در این مجله شبانگاه نگاهی می‌کنیم نزدیک‌تر به این دسته خبرها. نرخ برابری دلار در برابر ریال ایران طی 20 سال گذشته 35 برابر و در 42 سال گذشته بیش از 4000 برابر شده است. در این باره میزگردی خواهیم داشت. رزمایش دریایی مشترک روسیه، چین و نیروی دریایی ایران و سپاه پاسداران در اقیانوس هند. سفر ابراهیم رئیسی به مسکو چه هدف و دستاوردی در پی داشته؟ حضور نیروهای برون‌مرزی سپاه پاسداران و ارسال محمولهای جمهوری اسلامی برای کودتاچیان میانمار. علم الهدا امام جمعه مشهد خواسته است که زنان با تمهیدات ویژه به ورزشگاه‌ها راه داده شوند. دادگاه حمید نوری دادستان پیشین در نظام جمهوری اسلامی در سوئد. همه اینها و بیشتر در ادامه این مجله شبانگاه. امیدوارم تا انتها من رو همراهی کنید. خبرگزاری ایسنا میگوید بر اساس آمار بانک مرکزی نرخ متوسط فروش دلار از 800 تومان در سال 1381 به 28293 تومان در پایان آذر امسال رسیده و در این فاصله زمانی تقریبا 35 برابر شده. همین گزارش میگوید در 42 سالی که از عمر جمهوری اسلامی گذشته نرخ برابری دلار در برابر پول ایران بیش از 4000 برابر شده. برای بررسی کمی دقیق‌تر علل و عوامل این اتفاقات، مروری بر علل و عوامل این اتفاقات در دقایق پیش رو با جمشید اسدی استاد اقتصاد در پاریس فرانسه همراه خواهیم شد و احمد علوی استاد اقتصاد در استکهلم سوئد هم در کنار ما خواهد بود. خوش آمدید هر دو مهمان. آقای اسدی از شما آغاز بکنیم. در شرایطی که همه آمارهای اقتصادی نشانگر گسترش فقر و کاهش قدرت خرید مردم هست، مرور چنین خبرهایی واقعا تکان دهنده است. پولی که وقتی کشوری پولش در ظرف 4 دهه 4000 برابر در برابر نرخ دلار کاهش میابه به چه معناست به زعم شما؟
گرامی، افتخاری است برای من هم‌اندیشی با مهمان گرامی شما. این کاهش ارزش ریال در برابر دلار به چه معناست؟ به معنای فروپاشی اقتصاد ایران، و باید به این بپردازیم که چرا اقتصاد ایران در برابر اقتصاد جهان به فروپاشی نشسته است. نخست بگویم به معنی خیلی ساده کلمه این یعنی چی برابری ارزها با یکدیگر. یعنی این که شما اگر مثلا بخواهید یک صبحانه بخورید، یک چلو کباب بخورید، یک دست لباس بخرید، در این کشور و آن کشور چقدر باید پول بدهید. اگر مثلا در کشوری، من برای اینکه ساده بکنم، فکر کنید واحد پول کشوری آب باشد، 5 تا آب بدهید و در کشور دیگری 10 تا آب بدهید برای اینکه یک دست لباس برای خودتون بخرید، میگیم پس در کشور دوم ببخشید ارزش 10 ب بدهید، میگویید پس 2 ب یعنی 1 دونه آب. اینطوری این میشه. حالا هر چقدر که اون در کشور ب، در کشور دوم، واحد پولیشون بیشتر سقوط بکنه، شما باید برای خریدن همون یک دست لباس پول بیشتری بدهید. یک کلمه دیگه بگویم و پاسخم به این پرسش تمام بشود تا دور بعد. ببینید، فکر کنید اینطوری میشه معنیش. دلم میخواد شنوندگان اینو خوب بدانن. فکر کنید مثلا من نهار آبگوش درست کردم، 2 نفر شما الان گرداننده برنامه و میهمان عزیز مهمان من هستید، 2 تا آبگوش دارم، 10 نفر دیگه میرسن، خب من نمیتونم آماده کنم، تو همین آبگوشتم هی آب میریزم. ببینید ملاتش همونه که بوده، ولی حجمش خیلی زیاد شده. حجم زیادش کاراییش به اندازه همون گوشتای اول، ولی حجمش زیاد شده. وقتی که شما در پول یک در اقتصاد یک کشوری بدون اینکه تولیدش بالاتر شده باشه، یعنی گوشت آبگوشتش زیادتر شده باشه، هی آبش زیادتر بشه، بیمزه تر و بیخاصیت تر میشه، مثل اینه که هی پولش زیادتر بشه، همونه که میگیم نقدینگیش زیادتر شده.
بله، سپاسگزارم. آقای اسدی میگویند که فروپاشی اقتصاد ایران معنای در واقع آن چیزی است که اتفاق افتاده در برابر نرخ برابری دلار در برابر ریال، و با مثالی روشن کردند. آقای علوی، شما بگید الان ببینید میانگین 10 ساله رشد اقتصادی در کشور بر اساس همه آمارها و آمارهای داخلی کشور تقریبا 0 بوده و میانگین نرخ تورم طی همین دوره 10 ساله اگر میانگینش رو بگیریم بیش از 18% بوده. این وضعیت دلار در باره ریال رو هم که گفتیم چه شرایطی هست، علت اصلی این اتفاقات واقعا چی است؟ در جمهوری اسلامی سعی میشه که عناصر خارجی، دستای خارجی، تحریم ها و اینها رو عامل بدانند. آیا عامل اصلی اینهاست؟
بله، با درود به شما و مهمان گرامی. البته خب آشنایی داریم با این توجیهات، یا بهتر بگیم به این توجیهات مبتنی بر تئوری توطئه. اساسا مسئله مشکل ریال و به اصطلاح ارزش در مقابل پولهای دیگر، اساسا همونجوری که همکاری گرامی گفتن به علت ناترازی میان بخش حقیقی و بخش پولی اقتصاد ایجاد میشه. یعنی پول انباشته شده، زیاد شده، گسترش پیدا کرده، میزان چاپش و به اصطلاح گردشش، و همزمان اقتصاد ایران نتونسته همپای اون رشد بکنه، بلکه الان در رکود هم هست. البته اینجا نکته ای رو که من میبایست متذکر بشم که اون چیزی که الان گفته میشه قیمت دلار در بازار، اساساً بازار در ایران بی‌معناست. چرا؟ معنی بازار اینه که میبایست بخش عرضه و تقاضا بتونن در یک محیطی که آزاد هست با هم تلاقی پیدا بکنن. بازار در ایران، بازار ارز الان زیر سرکوبه، و همچنین ما میدونیم که به هر حال اونجایی که امکان داره دولت تلاش میکنه با تزریق ارز، حالا کم یا زیاد، این بازار رو آرام بکنه. چرا؟ برای اینکه ارز تبدیل شده به یک در واقع دماسنج سیاسی اقتصادی برای ایران، بنابراین حاکمیت نسبت به اون حساس است. بنابراین اگر ما در شرایط فعلی دارای بازار آزاد می بودیم و با توجه به این متغیرهای بلند مدت، کوتاه مدت، روانی، سیاسی، اجتماعی، قاعدتاً می بایست قیمت دلار بیش از این می بود، کما اینکه گاهی اوقات مثل فنر هم البته آزاد میشه. دلیل اساسی همون ناترازی بیان بخش پولی و بخش حقیقی اقتصاد ایران، ایجاد ارزش در اقتصاد ایران به کندی و به خیلی نارسایی انجام میشه. حال اینکه دولت ها برای اینکه باقی بمانند، برای اینکه ادامه بدن، پول چاپ میکنن و به هر حال با این وسیله تلاش کردن که به گونه ای حاکمیت رو بقا بش بدن.
یعنی به عبارتی ناکارآمدی و فساد سیاسی است که عامل اصلی اتفاقات است. یک نکته ای وجود داره آیه اسدی که در اقتصادهای جهان در ایران به طور کامل برعکس اتفاق افتاده. اقتصادهای جهان وقتی میخوان جذب سرمایه بکنن معمولا ارزش پولشون رو در برابر ارز خارجی پایین میارن. با وجودی که ارزش پول ایران 4000 برابر در واقع کاسته شده در 40 سال حاکمیت جمهوری اسلامی، اما قیمت ارز بالا رفته، اما همچنان نه تنها شاهد ورود سرمایه به کشور نیستیم، بلکه شاهد خروج سرمایه هستیم، و همه آمارها نشانگر این است که سرمایه ایران به شدت یا جذب بازارهای کشورهای همسایه میشه و یا به کشورهای دورتر در واقع انتقال داده میشه. این علت این چی هست؟
سوال بسیار ارزشمندی است میفرمایید. آنطوری که من سوال رو میفهمم این است که وقتی ما میخوایم کالایی رو به خارجی بفروشیم، خارج از مرز خودمون بفروشیم، به این میماند که کالای ما دو بها داره، یکی بهای خودش، یکی بهای برابری ارز ما به ارز خارجی. حالا که اینقدر ارز ما نسبت به ارز خارجی قیمتش کم شده، پس باید کالای ما ارزونتر تموم بشه برای مشتری خارجی. خب اگر اینطوره ما باید کرور کرور صادرات بکنیم، چرا نمی کنیم؟ سوال بسیار درخوره، برای اینکه شدیم چوب دو سر طلا. از یک سو هی ارزمون سقوط میکنه، وارداتمون گرون میشه، از سوی دیگه با وجود اینکه ارزمون سقوط کرده صادراتمون بهتر نمیشه. برای این است که کالای ایرانی، نخست حالا ایرانی مال جمهوری اسلامی، این قابلیت کشش نداره، چون نامرغوبه، چون مورد خاص تقاضای جهانی نیست. هرچی هم قیمتش بیاد پایین و سقوط بکنه، فروش نمیره. میبینید اتومبیل های ساخت ایرانو با قراردادهای دولتی میتونن به سوریه مثلا بفروشن، کسی اینها رو نمیخره. یه نکته دیگرم عرض بکنم در ارتباط با مهمان گرامی، بدان اشاره شد این تئوری توطئه که دارن میگن. آقا بیاید ما بپذیریم که تحریم ها بر اقتصاد ایران تاثیر گذاشته. این قرارداد FATF که میگوید پولشویی نکنید، این چه کار به تحریم داره که امضاش نمیکنید؟ چرا اقتصاد کشور ما به لحاظ کسب و کار گرد 150مین کشور رده هاش؟ خب این کسب و کار چه کار به تحریم داره؟ من نمیخوام بلندتر بشه پاسخم تا دور بعد.
سپاسگزارم. آقای علوی، یکی از پیچیده ترین مسائل اقتصاد ایران مسئله فساده، فساد ساختاری در دل اقتصاد ایران، که اتفاقا همین تفاوت ارزش پولی با ارزهای خارجی هم یکی از دلایلش همین هست. الان رتبه ایران در آنچه که ادراک فساد گفته میشه به رقم میگن 149 رسیده آمارهای بین المللی، که ایران الان یکی از ضعیف ترین کشورها از منظر این شاخص ادراک فساد هست در جهان. به نوعی در واقع میشه گفت که جمهوری اسلامی اقتصاد ایران رو اداره نکرده، مصرف کرده. شرایط رو الان چگونه میشه این راه رو در واقع طی کرد؟ آیا رفع تحریم ها و در واقع برجام اساسا درمانی میتونه باشه بر اقتصاد ایران و شرایط دردناکی که الان طبقات و دهکای پایین درش گرفتارن؟ کوتاه اگر بفرمایید.
خب اگر همین نکته‌ای که شما بهش اشاره کردید و نکته درستی هم هست، یعنی فساد گسترده مالی مدیریتی در ایران رو بخوایم کمی فنی‌تر بهش بپردازیم، همون اقتصاد رانتی. این اقتصاد رانتی ما می‌بینیم که بر بودجه رانتی هم به اصطلاح بازتاب پیدا می‌کنه و اساسا دلیل این ناترازی که الان وجود داره همین فساد مالی و اداری و مدیریتی گسترده است. چرا؟ خب ما می‌دونیم نزدیک 40-50% فرار مالیاتی از نهادهای تحت نظر رهبری، خب این نوعی فساده. از طرف دیگه همزمان ما نهادهای حوزوی سیاسی، باندهای سیاسی داریم، دستجات سینه‌زنی و تبلیغاتی داریم که اینا به هر حال در بودجه سهم میبرند، نهادهای فرضاً که وابستگان به رهبر حاکمیت، خب اینا تولید ارزشی نمی کنن. همین باعث میشه که از طرفی ما درآمد مالیاتیمون کاهش پیدا میکنه یا کم هست، از طرف دیگه هزینه‌هایی که ایجاد میشه هزینه‌هایی نیست که به اصطلاح اعتبارات سرمایه‌ای بلند مدت باشه، بلکه اتلافه. حالا از مسائل به اصطلاح بین‌المللی منطقه‌ای که چمدان پول میرود بگذاریم اصلا از اونها. بنابراین مسئله داخلی است و مسئله فساد گسترده است که بازتاب پیدا میکنه در بودجه به شکل فرضاً همین مسئله رانت که به هر حال شما به اون شکل به شکل فساد مالی مدیریتی ازش اسم بردید.
خیلی سپاسگزارم از هر دو مهمان. فرصت کوتاهی داشتیم که با جمشید اسدی، استاد اقتصاد در پاریس فرانسه، موضوع رو بررسی کردیم و همینطور احمد علوی، استاد اقتصاد در استکهلم سوئد. سپاسگزارم از شما.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
بله، ادامه مجله شبانگاه رو خواهیم داشت با گزارشی که درباره همزمانی ادامه مذاکرات احیای برجام در وین و برپایی رزمایش‌های متعدد نظامی از سوی جمهوری اسلامی در سواحل جنوبی و جنوب شرق ایران که تازه ترینش در دریای در اقیانوس هند با حضور کشورهای ایران، روسیه و چین برگزار شده، مهیار طهماسبی گزارش میده.
تیراندازی ناوهای ایران، چین و روسیه به سمت اهداف دریایی، بخشی از رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی 2022 در اقیانوس هند. رزمایشی مشترک با حضور ناوشکنهایی از روسیه و چین و نیروی دریایی ارتش ایران و سپاه پاسداران. مصطفی تاج‌الدینی، سخنگوی رزمایش:
ما امروز از ساعت بامداد در واقع تمرینات عملیاتی و تاکتیکیمون رو شروع کردیم. بعد از الحاق یگانها و تجمع اونها در نقطه مشخص شده، یگانها تشکیل صورتبندی و آرایش‌های تاکتیکی آفندی و پدافندی رو داشتن. در ادامه عزیمت کردند به صوب نقطه آغاز تیراندازی.
این سومین رزمایش مشترک این سه کشور در منطقه است و فرمانده نیروی دریایی ارتش آن را گسترده تر از دو رزمایش پیشین می داند.
از نظر عده و عده ما در این رزمایش نسبت به رزمایش های گذشته یک رشد تقریبا می شه گفت دو برابری رو داشتیم.
اما تفاوت رزمایش روز جمعه با رزمایش های پیشین تنها در تعداد شناورهای شرکت کننده در آن نیست. برگزاری این رزمایش پس از سفر ابراهیم رئیسی به روسیه و در حالی صورت می‌گیرد که تنش سیاسی بین روسیه و ایالات متحده درباره اوکراین به اوج خود رسیده است. حالا روسیه برای شرکت در رزمایش روز جمعه رزمناو کلاس اسلاوای خود واریاگ را به چابهار فرستاده است. بابک تقوایی، پژوهشگر نظامی و دفاعی.
نیروی دریایی روسیه با سه ناو در این رزمایش شرکت کرده. مهمترین اونها رزمناو واریاگ هستش که در حقیقت ناو سرفرماندهی ناوگان اقیانوس آرام نیروی دریایی روسیه هستش. سپس ناوشکن آدمیرال تریبوتس هستش و یک ناو پشتیبانی و سوخرسان.
حالا ناوگروه روسیه دقیقاً به همان منطقه آمده که ناوگان پنجم نیروی دریایی ایالات متحده در آن حضور دارد که حدود دو ماه پیش میزبان نخستین رزمایش نظامی مشترک بین نیروهای دریایی ایالات متحده، اسرائیل، بحرین و امارات متحده عربی در دریای سرخ بود. در حالی که پایگاه ناوگان پنجم نیروی دریایی ایالات متحده بحرین است، کارشناسان نظامی و دفاعی احتمال می‌دهند روسیه و چین در تلاش برای ایجاد یک پایگاه نظامی در این منطقه باشند. بابک تقوایی میگوید
این رزمایش بیش از این که برای افزایش میزان هماهنگی، یعنی سطح هماهنگی نیروهای نظامی نیروهای یعنی شرکت کننده در این رزمایش باشه، بیشتر هدف سیاسی داره و پیام سیاسی داره. به خصوص ما شاهد شرکت رزمناو واریاگ، مهمترین ناو نیروی دریایی روسیه در ناوگان اقیانوس آرامش هستیم.
Russian warship Varyag hull number 011. Welcome to the territory waters of Islamic Republic of Iran. Over.
This is Russian warship hull number 011. We are ready to execute zero exercise. Over.
پیام سیاسی که اینها میخوان برسونن حالا به کشورهای غربی، به خصوص ایالات متحده آمریکا، این هستش که خب اینها قصد دارن نفوذ خودشون رو در آبهای اقیانوس هند با کمک ایران افزایش بدن و خب بندر چابهار رو به عنوان یک پایگاه راهبردی برای چه دریافت سوخت، چه دریافت آذوقه و تسلیحات استفاده بکنن و متعاقبا نفوذ راهبردی خودشون رو و هژمونی خودشون در آبهای جنوبی ایران، شامل آبهای دریای عمان، تنگه هرمز و خلیج فارس، تثبیت بکنن و افزایش بدن.
رزمایش دریایی روز جمعه تداوم سلسله‌ای از رزمایش‌ها توسط نیروهای ارتش و سپاه پاسداران در سواحل جنوبی ایران و به ویژه سواحل مکران در جنوب شرقی ایران بود. این بار اما جمهوری اسلامی قصد دارد از همراهی روسیه و چین به عنوان پیامی به ایالات متحده، اسرائیل و متحدانشان استفاده کند. باید دید پاسخ طرف مقابل چیست.
مهیار طهماسبی گزارش می‌داد. سفر ابراهیم رئیسی به مسکو به پایان رسید. سفری که به نوشته رسانه‌های نزدیک به دولت هم با خانشی متفاوت، حاشیه‌اش پررنگ‌تر از خود سفر بود. هرچند این رسانه‌ها در ارزیابی خودان را سفری مهم دانستند، سفری بدون امضا شدن حتی یک توافق‌نامه در طول چند روزی بود که رئیس جمهوری ایران در روسیه حضور داشت. بیشتر بشنوید از محمد زرخامی.
سفر ابراهیم رئیسی به مسکو و دیدارش با همتای روس خود ولادیمیر پوتین. سفری که به ظاهر مقصد و مقصودی متفاوت داشت، اما دولت ابراهیم رئیسی از آن خونسازی تحریم ها و آنچه بازگشت تعادل به دیپلماسی کشور نامید را نتیجه گرفت. احمد بخشیته استاد علوم سیاسی دانشگاه ملی اوراسیا در مسکو است. او که زیروبم این سفر را از نزدیک دنبال کرده، میگوید بر هدف اصلی این سفر قلم گرفته شد.
در حالی که هدف اصلی از سفر آقای رئیسی به مسکو به نقل از منابع روسی بحث احیای برجام و همون توافق هسته‌ای ایران بود و صحبت‌هایی که بین رؤسای جمهور روسیه و آمریکا در این خصوص انجام شده، اما طرف ایرانی رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی هیچ اشاره‌ای به این موضوع نداشت.
در عوض تیم رسانه‌ای دولت ابراهیم رئیسی به گفته این استاد علوم سیاسی در مسکو به شکل دیگری برای این سفر برنامه ریزی رسانه‌ای کردند.
از ابتدا تاریخ سفر رو اعلام نمی‌کنن، در حالی که یک ماه پیش در روسیه اعلام شده بود. موضوع استقبال رو، در حالی که اصلا پروتکل هست که معاون وزیر در روسیه به استقبال میاد در فرودگاه، اما همین رو با اغراق تلاش می‌کنن که بگن که نه، این مقامات عالی رتبه بوده. در گام جلوتر نماز خوندن اونطوری نشون داده میشه. هر کدوم از این دروغ‌ها اتفاقا از ارزش واقعی این سفر می‌کاهه.
برجام که موضوع آن پیشتر در بیانیه کرملین هم مهمترین محور به حاشیه رفتی این سفر بود، جای خود را در اطلاع رسانی های دولتی به توسعه صادرات به روسیه و تقویت ارتباطات تجاری و اقتصادی داد. آن هم با چشم بستن بر سهم تبادلات تجاری دو کشور که به گفته تورج عطابکی، استاد دانشگاه و کارشناس آسیای مرکزی در هلند، سهمی ناچیز است.
سقف مبادلات اقتصادی دو کشور بسیار بسیار پایینه، کمتر از 2 میلیارد دلار در سال. این در حقیقت یک بخش بسیار ناچیزی از تجارت خارجی جمهوری فدراتیو روسیه رو تشکیل میده.
ابراهیم رئیسی در صحبت‌های خود در مجلس دومای روسیه به سیاست‌های تحریمی واشنگتن تاخت و برنامه هسته‌ای ایران را قانونی و تحت نظارت عنوان کرد و گفت واقعیت تحریم به گفته ابراهیم رئیسی فشار دشمنان برای جلوگیری از پیشرفت ایران است. رئیس جمهوری ایران در اینجا گوشه چشمی هم به تنش لفظی میان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو و مسکو داشت و ناتو را به نفوذ جغرافیایی برای تهدید آنچه او کشورهای مستقل نامید متهم کرد. احمد بخشیته نگاه دولت ابراهیم رئیسی به روابط بین الملل را نگاهی عوام‌گرایانه می‌داند.
جمهوری اسلامی در حالی این ادعای چند جانبه گرایی رو داره که خودش یک جانبه داره روابط با شرق رو فقط پیش میبره. خب اگر روسیه چند جانبه گرایی صحبت میکنه، همزمان با کشورهای اروپایی مثل آلمان، فرانسه، ایتالیا به دنبال همکاری هست، همزمان با همون آمریکایی که رقابت خیلی جدی داره به دنبال این هستش که مذاکراتی برای همکاری هم داشته باشه، نه مثل جمهوری اسلامی که حرف از نابودی اسرائیل میزنه، چند جانبه گرایی صحبت میکنه اما قطع ارتباط داره با آمریکا، حتی حاضر نیست برای همین مذاکرات برجام بره روبروی طرف آمریکایی بشینه و از منافع ملی خودش مستقیم دفاع بکنه. خب طبیعی هست که این صحبت‌ها برای طرف روسی هم میشه بگیم که یک طنزی وجود داره.
همه سفر رئیس جمهوری اما دیدار و امضای قرارداد و توافق نبود. این را خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی نوشته. جمله‌ای که با گفته‌های کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو، مبنی بر امضا نشدن هیچ توافقنامه‌ای میان رؤسای جمهور دو کشور بی ارتباط نیست. اتفاقی که حداقل می‌توانست به این دیدار در این سطح معنا ببخشد. به اعتقاد تورج عطابکی، کارشناس و پژوهشگر مسائل آسیای میانه، جمهوری اسلامی به دنبال تضمین امنیتی است و روسیه خانش دیگری را دنبال می کند.
تلاش می کنه یک موازنه قدرتی رو ایجاد کنه با تهدید کردن، محدود کردن حوزه فعالیت ایران و این در حقیقت پسند و خورند سیاست پردازی های جمهوری اسلامی نیست.
خبرگزاری ایرنا به منتقدان سفر رئیس جمهوری ایران به مسکو خورده می گیرد که تلاش داشتند با برجسته کردن آنچه این خبرگزاری حاشیه های این سفر نامیده از اهمیت آن بکاهند. احمد بخشیته استاد علوم سیاسی در مسکو همین حاشیه ها را پاشنه آشیل این سفر می داند که خروجی آن را هم تحت تأثیر قرار داده است.
واقعا این سفر جز عیان شدن اون پوپولیسم و فرصت سوزی ها چیزی رو نداشت، چون همین پوپولیسم سبب شد که گفتمانی که آقای رئیسی و هیئت همراه اون داشتن بیشتر بر یک گفتمان هیجانی ایدئولوژی ظهور بکنه. عدم فهم پذیری از سیاست خارجی روسیه من فکر میکنم مهمترین فرصت سوزی در این سفر بود.
مطرح شدن موضوع قرارداد 20 ساله با روسیه به فاصله کوتاهی از سند همکاری 25 ساله ایران و چین صورت می‌گیرد. آغازی که با چرخش به شرق در برابر غرب نقطه پایانی است بر اصل نه شرقی نه غربی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی.
محمد زرقامی. روزنامه هنگ کنگ آسیا تایمز در گزارشی مربوط به احتمال فعالیت نیروهای برون مرزی سپاه پاسداران در میانمار می‌نویسد که فرود چندین هواپیمای یک شرکت هوایی تحریم شده ایرانی در میانمار گمانه‌زنی درباره همکاری نظامی بین دو کشور از جمله احتمال فروش جنگ‌ابزار اساسی ایرانی به این حکومت را افزایش داده. حمید فاطمی گزارش می‌دهد.
دیپلمات‌های خارجی مستقر در آسیای جنوب شرقی که ترجیح دادند نامشان در گزارش آسیا تایمز قید نشود، میگویند سفر یک هیئت ایرانی در روز 23 دی ماه به میانمار احتمالاً دومین یا سومین سفر مقام‌های ایرانی پس از کودتای نظامی فوریه سال 2021 در این کشور است. آسیا تایمز در ادامه گزارش خود می‌نویسد بر اساس اطلاعات مربوط به ردیابی پروازهای بین المللی روز پنجشنبه 21 دی ماه یک هواپیمای باربری متعلق به شرکت باربری هوایی قشم فارس ایر از مشهد به میانمار پرواز کرده و فردای آن روز به ایران بازگشته است. زین ماراونگ وزیر خارجه در دولت وحدت ملی میانمار که خود را حکومت مشروع این کشور می‌داند گفته است این دومین بار است که فرود یک هواپیمای ایرانی در میانمار مشاهده می‌شود. به گفته او گمان می‌رود که محموله آن تجهیزات ارتباطی برای مصارف نظامی بوده است. او افزوده است که همکاری‌های نظامی بین حکومت نظامی میانمار و حکومت ایران نه فقط از نظر کمک به جنایات حکومت نظامی بلکه به دلیل امنیت منطقه‌ای و جهانی بسیار نگران کننده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا در سال 2019 شرکت هوایی قشم فارس ایر را به دلیل حمل جنگ‌افزار نیروی قدس سپاه پاسداران برای گروه‌های مورد حمایت ایران در سوریه تحریم کرد. حسین علیزاده دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی درباره احتمال همکاری نظامی میان جمهوری اسلامی ایران و میانمار به رادیو فردا اینطور میگوید.
ابتدای توضیح بدم که هیئت حاکمه میانمار گروهی از نظامیان هستند که این نظامیان دو اقدام سرکوبگرانه رو آغاز کرده بودن، یکی اقدام سرکوبگرانه علیه جریان دموکراسی خواهی در این کشور به رهبری خانم آنگ سان سوچی که خود برنده جایزه صلح نوبل بوده، او رو با توسل به قوه قهریه از قدرت برکنار کردن، و دوم این که در یک جنایت بسیار فجیع در منطقه به نام روهینگیا که از قضا مردم اونجا هم مسلمان بودند، این نظامیان در این جنایت نیز دست داشتند. بعد از این فعل و انفعالات درون میانمار بود که مجمع عمومی سازمان ملل متحد تقاضا کرد از کشورها که از صدور اسلحه به این نظامیان خودداری کنند که سرکوب بیشتری انجام نشود. این گمانه‌زنی وجود داره که ایران در ارسال و فروش برخی از این سلاح‌ها با نظامیان روهینگیا وارد تعامل شده است، به دلیل اینکه می‌دانیم ایران قدرت تولید برخی سلاح‌ها و تجهیزات نظامی رو داره و خود صادر کردن این کالای نظامی منشأ درآمد ارزی است برای نظام جمهوری اسلامی که اینک در تنگنا و تحریم اقتصادی قرار گرفته و دسترسی به منابع ارز جهانی براشون محدود شده.
آسیا تایمز یادآوری می‌کند که به طور مستقل نتوانسته هویت و ماموریت اعضای هیئت ایرانی را تایید کند و با قطعیت نمی‌تواند بگوید محموله ارسالی از سوی ایران به میانمار چه نوع کالا یا سلاح‌هایی هستند. در مورد فروش یا تحویل جنگ افزار از سوی جمهوری اسلامی ایران به کشورهای دوردست‌تر به تازگی گزارش‌های متعددی در رسانه‌ها منتشر شده است. از جمله رئیس منطقه تیگرای در اتیوپی روز 28 آذر ایران را متهم کرد که با ارائه کمک‌های نظامی و مالی به دولت اتیوپی بحران در این کشور را تشدید کرده است. جمهوری اسلامی ایران در چند سال گذشته به شکل منسجم به دنبال توسعه نفوذ خود به مناطق جدید است. روز 10 مهر ماه 1398 علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با مجمع عالی فرماندهان سپاه پاسداران بر لزوم فعالیت‌های فرامرزی سپاه حتی فراتر از خاورمیانه تأکید کرد و آن را از واجب‌ترین واجبات کشور هم لازم‌تر دانست.
این نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، این نگاه فرامرزی رو از دست ندید. قناعت نکنیم به اینکه یک منطقه خودمون، این نگاه وسیع فرامرزی، این امتداد راهبردی، عمق راهبردی، گاهی اوقات از واجبترین واجبات کشور هم لازمتره که مورد توجه قرار بگیره، که خیلی ها متوجه به این نیستن. این نگاه به این منطقه وسیع جغرافیایی که سپاه جزء وظایفش هست و جزء مسئولیتاش هست، این رو نگذارید در داخل سپاه تضعیف بشه.
در همین حال جنرال استیون تاونزند فرمانده ستاد فرماندهی آفریقایی ایالات متحده یا آفکام روز پنجشنبه 30 دی ماه در گفتگو با کارلا بب خبرنگار صدای آمریکا گفت تنها کشوری را که به لحاظ منفی و فعالیت‌های بدخواهانش در آفریقا زیر نظر دارد ایران است. جنرال استیون تاونزند در پاسخ به سوال خبرنگار که از او خواست مصداقی ذکر کند گفت به این بسنده می‌کند که موضوع به اینتلیجنس یا اطلاعات جاسوسی مربوط می شود و بخشی از مجموعه نظامی ایران که در فعالیت‌های بدخواهانه در خاورمیانه دست دارد الان در قاره آفریقا هم حضور دارد. و گفت بیش از این چیزی اضافه نمی کند، ولی افزود که آنها برای هیچ یک از متحدان آفریقایی کمکی نخواهند بود. و در آبان ماه گذشته نیز موساد، سازمان اطلاعات خارجی اسرائیل، اعلام کرد که حملات طراحی شده نیروی قدس علیه اهداف اسرائیلی را در 3 کشور آفریقایی سنگال، غنا و تانزانیا خونسا کرده است.
حمید فاطمی گزارش می‌داد. امام جمعه مشهد احمد علم الهدا در خطبه نماز جمعه گفته است که زنان با تعمیدات ویژه به ورزشگاه راه داده شوند. بیشتر بشنوید از دیدگاه مهدی گلرو، رو بشنوید فعال سیاسی که به رادیو فردا اینطور گفته.
امامان جمعه معمولا در مورد مهمترین مسائل کشور در طی هفته‌ای که گذشته حرف می‌زنند، اما در طی ماه‌های اخیر به ویژه ما شاهد این هستیم که امامان جمعه هر بار به شکلی در مورد مسئله زنان هم حرف می‌زنند. حالا چه مسئله ورود به ورزشگاه، چه مسئله فرزند آوری اونها هستش، چه مسئله ادامه تحصیل اونها، در مورد هر کدوم از مسائلی که به زنان ارتباط پیدا می‌کنه ائمه جمعه حتما در مورد اون حرف می‌زنند. اما اهمیتی که این حرف زدن داره نه فقط به واسطه اینی که اونها صحبتی رو می‌کنه و می‌تونه روی شرایط قانون‌گذار تأثیر بگذاره، بلکه مسئله‌ای که وجود داره اینه که اینها هر بار که در مورد این موضوع صحبت می‌کنن جو خشونت علیه زنان رو افزایش میدن. یعنی شما اگه به خاطر داشته باشید همین 6 سال پیش به خاطر اینکه یکی از ائمه جمعه در اصفهان گفتش که برید و خودتون به طور خودجوش در مقابل بی‌حجابی زنان عمل بکنید، ما با اسید پاشی های زنجیره‌ای مواجه شدیم که چه در واقع خشونت اوریانی رو علیه زنان رقم زد. مسئله‌ای که وجود داره اینه که کسانی هستند که صحبت‌های ائمه جمعه میتونه برای اونها فصل الخطاب باشه، بخشی از جامعه که شنونده این صحبت‌ها هستن بخش سنتی و مذهبی جامعه هستش و متأسفانه اونجا هستش که ما میتونیم احساس خطر بکنیم در مورد صحبت‌های این افراد. این کلماتی که استفاده می‌کنن به عنوان فحشا، به عنوان اینکه حالا آزادی‌های بی حد و حصر وجود داره داره، به نظر من که میرسه که اصلا آزادی وجود نداره که حالا بخواد حد و اندازه‌ای داشته باشه. یا بحثی که در مورد حجاب میکنن، اونها معتقد هستن که عملکردشون درست نبوده، مثبت نبوده در مورد حجاب و ناراحت هستن. من هم فکر میکنم که عملکردشون مثبت و درست نبوده، ولی خوشحال هستم از اینکه زنان در مقابل این قوانین و در مقابل این حجمه‌ای که 40 و چند ساله که بهشون هست تونستن مقاومت کنن. همین مثالی هم که در مورد فدایان اسلام گفته و با توجه به برخوردهای خشنی که داشتن میتونه یک جور تشویق جامعه به این سمت باشه، همونجوری هم که اصرار هم کرده با صحبت‌های امروز که خجالت زده بکنن زنانی رو که بی‌حجاب هستن، زنانی که در واقع اونطوری که بر اساس استانداردهای جمهوری اسلامی هستش در خیابان نیستن، یک جور ابراز نفرت بکنن. یعنی دستور ابراز نفرت اساسا داره از طریق همین امام جمعه داده میشه. خب این ابراز نفرت به چه شکلی؟ یکی از اشکالش اسید پاشی بوده دیگه، یکی دیگه از اشکالش همونجور که شما اشاره کردین قتل هستش که توسط فدایان اسلام اتفاق افتاده. و هر کدوم از اشکال نفرت رو که شما بخواید بگید میبینید که از طریق یک تریبونی که هزاران نفر صدای اون تریبون رو میشنون، جامعه داره تشویق میشه به افزایش نفرت پراکنی و افزایش خشونت. و به جای اینکه راههایی پیدا بشه برای اینکه این میزان نفرت کاهش پیدا کنه، میزان خشونت کاهش پیدا کنه، مرتب در حال افزایش نفرت پراکنی هستن از طریق همه رسانه‌هایی که دارن، من جمله از طریق ائمه جمعه.
مهدی گرجو بود، فعال سیاسی ساکن سوئد. اما در ادامه فرصتی است تا بشنویم دیدگاه تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو.
که ابراهیم رئیسی وسط کاخ کرملین سجاده پهن کرده نشسته نماز خونده، تلویحاً به روس‌ها گفته که ما حاضریم به خاطر خوشنودی شما حمد و سوره بر دریای خزر بخونیم و دو دستی تقدیم شما کنیم. ولی زهی خیال باطل، ملت ایران بسیار آگاه، بسیار هوشیار و چشمانش بازه، میبینه شما چیکار دارید میکنید. چند همچین اتفاقی هیچ وقت رخ نخواهد داد.
جمهوری اسلامی چیزی به نام منافع ملی نمیشناسه. جمهوری اسلامی منافع شیعی میشناسه. کلن تمام سیاست هایی که گذاشتن بر مصابه اینه که شیعه گری باشه تو خاورمیانه و با قدرت بتونم جلوی اسرائیل قد علم کنن. متاسفانه همین باعث شده که ما به کشور کمونیستی مثل چین و روسیه خیلی نزدیک بشیم و قراردادهایی که اصلا معلوم نیست چی هست و حتی خودشون حاضر نمیشن اونو ببرن مجلس تصویب کنن و حتی حاضر نمیشن به کل مردم ایران نشون بدن که آقا ما چی بستیم با این دوتا کشور. معلوم هم نیست که فردا چه بلایی میخوان سر کشور ما بیارن. ممنونم، مجید هستم از تهران.
نظام ایدئولوژیک هستش و منافع ایدئولوژیکش به منافع ملیش ارجحیت داره. شما اگه تو این یکی دو سال اخیر بررسی بکنید، مشروعیتش رو هم از دست داده. انتخابات مجلس و انتخابات ریاست جمهوری کاملا نشون دهنده این هستش که هیچ مشروعیت در بین مردم نداره و برای حفظ نظام داره منافع ملیش رو به تاراج میذاره و با بستن قراردادهایی که جزئیاتش اصلا نامشخصه با کشور چین و روسیه، سعی در حفظ بقا داره، چون اون مشروعیتی که از جامعه و مردم باید کسب کنه رو از دست داده. بنابراین سعی میکنه با بستن قراردادهای نامشخص و درازمدت برای خودش یک دامنه امنیت ایجاد بکنه و در نهایت هم موفق نخواهد شد چون هیچ مشروعیتی نداره.
بسیار خوب، میرسیم به ساعت 22:43 و پایان این مجله شبانگاه رادیو فردا. در ادامه مصاحبه‌ای خواهید شنید با مهدی اصلانی از جان به در بردگان اعدام‌های تابستان 67. پیش از آن من مرتضی قاسم‌فر سپاسگزارم که ما رو در این مجله شبانگاه همراهی کردید. برای شما آرزوی لحظاتی سرشار از شادمانی دارم. ساعت 12 شب باز خواهیم گشت با باز هم خبرها و گزارش‌های بیشتر.
مهدی اصلانی از جان به در بردگان اعدام‌های تابستان 1367 روز جمعه در دادگاه حمید نوری در سوئد شهادت داد. کتاب‌های آقای اصلانی به نام‌های کلاغ و گل سرخ و همچنین آخرین فرصت گل که در ارتباط با خاطرات زندان او و مجموعه وصیت‌نامه‌ها و یادگاری‌های اعدام شدگان هستند به عنوان مدرک دادگاه استفاده شده است. با مهدی اصلانی در استکهلم سوئد و پیش از شهادت او در دادگاه من فرشته قاضی گفتگو کردم که دعوت می‌کنم بشنوید.
من شاهد هستم چون بچه‌های چپ عمدتاً منسوبین به جریان‌های چپ بر مبنای اون چه که دادستانی تعیین کرد و قاضی پرونده و روند پرونده آگاه بود، تنها به عنوان شاهد مقابل دادگاه قرار می گیرن. چرا که دو اتهام نسل کشی و جنگی رو که عمدتاً متوجه عملیات فروغ یا مرصاد می شده در ارتباط با بچه های مجاهدین، منصوبین سازمان مجاهدین، نه همشون، تعدادی از مجاهدین رو به عنوان چاکی و شاهد و به شمول تمام بچه های چپ رو به عنوان شاهد. البته این خانواده ها مستثنا هستن از این ماجرا، برای اینکه خانواده های منصوبین به جریان چپ به تمامی به عنوان شاکی و نه شاهد، که نمیتونستن شاهد ماجرا باشن، تا این لحظه به عنوان شاکی توی دادگاه حاضر شدن. علت هم در واقع علت نانوشته شاید میتونه این باشه که حمید نوری به دو اتهام مشارکت در قتل نیروهای چپ در اون همه کشی 67 و نیز اون چه که عملیات فروغ یا مرصاد بوده و اتهام جنایت جنگی که میتونه